小时候就滑溜，什么滑溜啊？在大海里出去玩，然后你滑溜，嗯。عرض شد که در رابطه با لا یحل و مال المسلم الا انتی به نفسه، حلیت ممکن بود حلیت تکلیفیه باشد و ممکن بود که حلیت وضعیه. در صورتی که حلیت تکلیفیه باشد، باید تقدیری که عنوان بلا عوض هست بگیریم تا بتوانیم از این روایت استفاده بکنیم زمان را. ولی اگر حلیت وضعیه باشد، دیگه نیازی به تقدیر ندارد، الا اینکه هم وجه اول اشکال داشت که حلیت تکلیفیه باشد، چون تقدیر شاهد میخواد و شاهدی ما بر تقدیر نداشتیم اولا، و ثانیا حلیت تکلیفیه اگر باشد در رابطه با اعیان این حدیث دلالت میکند، نسبت به منافع حلیت تکلیفیه معنا نخواهد داشت. اینا عرض شد. حلیت وضعیه باز ایزن اشکال دارد و اشکالش این است که اولا خلاف ظاهر است، ثانیاً حلیت به معنای خسارتدار بودن، بی خسارت بودن در مقابل عدم حلیت که خسارتدار بودن است، تقییدش به طیب نفس بی معناست، چون طیب نفس نیست خسارت بر عهده این شخص است، چون طیب نفس هست خسارت نیست، چون خسارت برای مال بعد از تلف است نه قبل از تلف. ولی ظاهر این روایت این است که اگر طیب نفس نبود، چه تلف بشود چه تلف نشود خسارت است. لذا اشکالش این است که این معنا اعم از مدعاست. مدعا این است که در صرف تلف خسارت است، ولی دلیل دلالت دارد که اگر طیب نفس نبود مطلقا چه خسارت باشد چه تلف باشد چه نباشد خسارت است. اینم اشکال وجه دوم. لحاظا این رضای مالک که موجب این می شود که ذمه شخص در تصرف اون مال تبعی نداشته باشد و خسارتی نداشته باشد، اگر از این رضایت مراد در حقیقت براءت ذمه و سقوط تبع و خسارت باشد، این معنا اگر باشد با زمان منافاتی ندارد، بلکه به این معنا چیزی که زمان را تأکید می کند، چون یه وقت تلف میشه اما رضایت طرف هست، یه وقت تلف شده در این حال رضایت طرف هم نیست، این رضایت می شود مؤکد سقوط زمان بی رضایتی. پس مطلب جدیدی نیست، به جای تعبیر به این که زمان هست تعبیر شده است که رضایت نیست، عدم رضایت زمان را ثابت می کند. پس این حدیث سقوط زمان را در صورتی قرار می دهد که ترازی بر عدم عوض نباشد، بر بی عوض بودن، عوض نداشتن. بلکه متکفل حصول ابراء ذمه از زمان است از ناحیه رضا. این چه ربطی دارد به مانعفی؟ ما میخواییم بگیم که اگر عوض نباشد شخص ضامن است و در ظرف تلف شخص ضامن است. حدیث میگه که چی؟ میگه اگر رضایت آمد بری از ذمه هستید. این دوتا با هم مربوط نیستن. ما بحث از براءت ذمه نداریم که بگید اگر طیب نفس بود براءت ذمه دارید، اگر طیب نفس نبود بری از ذمه نیست شخص. ما درباره این بحث داریم که اگر عقد صحیحی در اونجا زمان باشد، در فاسد او هم زمان هست. اگر در عقد صحیحی زمان نباشد، در فاسد او هم زمان نیست. این چه ربط دارد به مسئله سقوط زمان از عهده شخص و ابراء ذمه انسان به وسیله رضایت مالک؟ اینا با هم مرتبط نیستن. مگر این که بگیم اگر بری الذمه شد، ابراء ذمه متفرع بر این است که در ذمه شخص چیزی باشد و او عبارت است از زمان که به رضایت مالک او ساقط بشود. البته یک معنای التزامی است که انتقالی به این معنا خلاف صریح این خبر و ظاهر این روایت است. و اگر مراد از این رضایت که لا یحل مال امرئ مال مسلم مال المسلم الا طیب نفسه، رضایت به تصرف باشد، همون که ظاهر این خبر هم هست که تصرف مجانی در مال شخص ثابت است در صورتی که رضایت باشد. اگر رضایت نباشد تصرف مجانی نیست. پس تصرف مجانی که مانع از ثبوت زمان و مانع از خسارت است، متفرع است بر متوقف است بر وجود رضایت مالک. اگر این باشد، خب این با ظاهر باز روایت نمی سازد. چرا؟ چون لا یحلو عبارت را لا یحلو مال المسلم آمده است. مال حلیت به مال نسبت داده شده است، نه به فعل مکلف که عبارت است از تصرف. نفرمودن لا یحلو تصرف الا انتی به نفس المال، لا یحلو مال المسلم. پس این معنا که مراد عبارت باشد از این که اگر تصرفی کرد انسان مستنداً به طیب نفس مالک شد، مانع ثبوت زمان به خسارت است، ید شخص می شود ید امانی. و اگر تصرف مستنداً به رضایت مالک نباشد، این تصرف میگه تصرف در عبارت روایت نیست. اونی که در روایت هست این است که حلیت اضافه شده است به مال، لا یحل مال المسلم، نه اینکه لا یحل تصرف در مال مسلم. اینا فرق دارد با هم. و اگر بگویید مراد از این که رضایت او تأثیر دارد در عدم خسارت، یعنی حکمی در حقیقت نیست در فرض رضایت مالک و رضای مالک به عدم تبع و خسارت، رجوع بکند به این که حکمی در اینجا وجود ندارد، نه اینکه موضوع زو حکم نباشد. این حرف فائدهی برای اثبات زمان یا سقوط زمان ندارد که شما بگید آقا مراد این لا یحل مال المسلم یعنی در این مرحله که طیب نفس هست حکمی نیست. احکام شرعی در جایی رفته است که طیب نفس مالک نباشد. این معنا دیگه نه اثبات زمان می کند نه اسقاط زمان. دیگه در اینجا صحبت از زمان دیگه در روایت نیست به هیچ وجه من الوجود. پس بنابراین هم روایت می شود اجنبی از مدرک قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. پس وجوه متعددهی که در این روایت متصور بود عرض شد هلیت هلیت تکلیفیه دو اشکال داشت، هلیت هلیت وضعیه باشد دو اشکال داشت، ناظر باشد به عدم حکم، عرض کردیم دیگه اجنبی از بحث زمان حکم وضعی خواهد بود. اگر به معنای این باشد که ابراء ذمه برگردد، باز نسبت به ثبوت زمان و عدم ثبوت زمان کاری ندارد. پس بنابراین وجوه متصوره در این روایت هیچ کدوم به عنوان مدرک برای این قاعده بلا اشکال نبودند. پس از این حدیث ما نمیتوانیم استفاده کنیم چیزی را که به عنوان مدرک قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده باشد. و اما حدیث دیگری که باز مورد استشهاد واقع شد ولی با این تفصیلی که عرض می کنیم عرض نکردیم، فقط اجمالا رد شدیم، حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه. این روایت هم بعضی ها خواستن استفاده کنن که احترام مال مسلم مانند احترام دم اوست، دلالت دارد بر زمان و ما هم در قاعده غیر از این چیزی دیگری را نمیخواهیم و در مدرک قاعده هم همین معنا که زمان برای مال مسلم ثابت بشود کفایت میکند برای اثبات مفاد این قاعده که ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. حالا تقریب دلالت حرمت و مال المؤمن که حرمت دمیهی برای اثبات زمان از دو راه است. راه اول این است که معنای احترام مال مؤمن چیست؟ اینکه مال مؤمن یا مال مسلم محترم است یعنی چی؟ معنای احترام این است که کسی نباید ایجاد زحمت کند در مال انسان مسلمان یا مؤمن. به چه نه؟ به این که مال مسلمان را با قهر و غلبه از او بگیرد، بدون اون که او راضی باشد از او این مال را بگیرد. کتابی دارد، کتاب را ازش بگیرد به زور، فرش او را به زور بگیرد، منزل او را به زور از او بگیرد. در مقابل کافر غیر ذمی، چون در مورد کافر حربی شما مال او را به زور از او بگیرید ایجایی ندارد، مرکبش به زور از او بگیرید عیبی ندارد، چون احترام ندارد کافر حربی. دقت فرمودین؟ خب این معنا دلالت دارد بر این که اگر کسی مال مسلمان را گرفت قهرن و غلبتن علی و به عنوان مزاحمت با او، این قهرن جایز نیست. مثل این است که خون او حرمت دارد، مال او هم این حرمت را دارد، یعنی نمی شود اخذ مال از او بدون طیب نفس او. خب اولا این معنا که حرمت مزاحمت است تا زمانی است که عین موجود باشد و ما بحث زمان رو داریم، زمان در صورت فرضی است که این تلف بشود. اگر این کتاب موجود است معنا دارد بگیم آقا مزاحمت نسبت به مالک به این کتاب ایجاد نکنید، ولی اگر کتاب از بین رفت دیگه کتابی نیست که بگیم آقا مزاحمت حرام یا نیست. چیزی که وجود ندارد مزاحمت با او حرام باشد یا نه اصلا بی‌معناست. پس این نهایت چیزی که این حدیث بنابراین دلالت می کند حکم تکلیفی است که حرمت مزاحمت نسبت به اموال مسلمین، نسبت به اموال اونها حرام است ایجاد مزاحمت. و این حکم تکلیفی رو میارد، این چه ربطی دارد به مسئله زمان؟ و این حکم تکلیفی هم متوقف است بر وجود اون اموال و زمان متوقف است بر تلف مال، یعنی در ظرف تلف معنا دارد بحث زمان مطرح بشود. تا زمانی که خود کتاب هست دیگه بحث زمان معنا ندارد، خود کتاب دیگه باید خود کتاب رو برگرداند. مزاحمت از این جهت مقید می شود به بقاء عین، ولیکن مزاحمت تارتن حدوثن هست. خب واضح است تا عینی نباشد مزاحمت نسبت به اون عین معقول نیست. و اخرى مزاحمت را ما حدوثن و بقاءن در نظر می گیریم. خب مزاحمت حدوثن واضح است که باید عین باشد، ولی در بقاء مزاحمت لازم نیست عین باشد. چرا؟ چون شخص با قهر و غلبه رفت کتاب طرف رو گرفت، بعد کتاب رو از بین برد، دیگه این آقا مزاحم مال این شخص شده است، با اینکه تلف شده است. مزاحمت در حدوثش متوقف است بر وجود عین، ولی در بقا متوقف نیست. در بقا چجوری مزاحمت است؟ اینه که حالا که تلف کرد چیزی نپردازد و این آقا چیزی بر عهده او نباشد. پس این که بر عهده او اگر بعد از تلف چیزی نباشد میگن مزاحم مال مردم شد، مال مردم رو برد تلف کرد، حالا چیزی هم بر عهدهش نیست. پس این که حرام است مزاحمت در ظرف بقا لای تحقق، این به اصطلاح عدم حرمت، مگر این که بگیم ضامن باشد و ما هم همین معنا رو میخوایم. پس بنابراین از حرمت مزاحمت گرچه حدوثاً استفاده زمان نمی شود، ولی بقاءً می توانیم به همین نحوی که عرض کردیم زمان را ثابت کنیم. مزاحمت در ظرف بقا به عدم تدارک عین است بعد از اتلاف عین. لذا باید این مزاحمت در ظرف بقا را رفع کند. رفع مزاحمت در ظرف بقا به این است که باید بدل عین تالفه را بپردازد. و لا نعنی من از زمان الا هذا المعنا، معنای زمان همینه که اگر عین از بین رفت باید بدل او من المثل علی القیمه را بپردازد. این فرمایش بعضی از بزرگان در رابطه با این حرمت و حرمت مالی که حرمت دمه بیان فرمودن، ولیکن در این استدلال به این روایت اولا این اشکال است که مزاحمت در مال اون معنای معقول از این کلمه واضح است که توقف دارد بر وجود مال، مالی نباشد مزاحمتی نیست، یعنی در ظرف و حدوث همه قبول دارند. کسی که مالی ندارد مزاحمت در مال او معقول نیست. کسی که کتاب ندارد مثلا بگن آقا مزاحم کتاب او نشو، مزاحم ماشین او نشو، یعنی چی؟ یعنی باید کتاب باشد، ماشین باشد تا بگی مزاحمت. مزاحمت به این است که چی؟ تصرف در او نکنه انسان، حق سلطه بر مال غیر بدون رضای او نباید باشد و الا مزاحمت است. در این جهت هیچ تردید ما نداریم که قوام مزاحمت به وجود مال است. تا مالی نباشد مزاحمت اصلا معقول نیست. تا بحث بکنیم آیا حرام است یا حرام نیست. معدوم همون گونه که حدوثاً معقول نیست مزاحمت در معدوم، بقاءن هم معنا ندارد مزاحمت در معدوم. حالا شما میگید آقا در ظرف بقا مزاحمت معنا دارد اما در ظرف حدوث معنا ندارد. خیر، علت این که مزاحمت در چه مالی که نیست معقول نیست این است که معدوم معنا ندارد متعلق مزاحمت قرار بگیرد، چون معدوم یعنی لاشه. خب مالی که وجود ندارد از اول وجود نداشته باشد معقول نیست که بگیم مزاحمت در اون مال، بعدن از بین برود بازم دیگه مزاحمت نسبت به مال معنا ندارد. پس معقول نیست این کلام که بگید آقا حدوثاً اگر مال موجود بود مزاحمت معنا دارد، بعد از اینی که از بین رفت مزاحمت باز معقول است، به معنای این که اگر بنا باشد بدل اون مال را ندهد اینم یک نوع مزاحمت است. خیر، مال از اول نباشد معقول نیست مزاحمت با او، باشد و از بین برود بازم معنا ندارد مزاحمت نسبت به اون مال. یک چیز می شود که توجیه کنیم کلام این بعض را، ولی این توجیه هم باز فیاد به نفسه باید یک مقدار مسامحه درش بکنیم تا توجیه رو بپذیریم. و اون اینه که بعد از آنی که مال از بین رفت، بدل در ذمه این شخص آمده، مال که از بین رفت بدل در ذمه شخص آمده است، اینجا مزاحمت نسبت به اون مال مجازن این است که این آقا بدل را باید بپردازد. اگر بدل مال را نپردازد یک نوع مزاحمت است نسبت به مال غیر. ولی کی بدل استقرار پیدا کرد؟ بعد از بین رفتن مال. اولا و به ذات در حقیقت و بلا واسطه مزاحمت به نسبت علل بدل که در ذمه طرف آمده معنا پیدا می کند، به این معنا که این آقا اگر بدل را ندهد مزاحم صاحب عین تالفه شده است. چون این بدل است مبدل هم به همین جهت مزاحمت و عدم مزاحمتش متصور می شود. اگر بخواد بدل را ندهد مزاحمت اولا و بلا واسطه به نسبت علل بدل است که نمی پردازد، بعد بالواسطه به مبدل که عبارت است از عین تالفه هم مزاحمت است. اینجور میشه ما توجیه کنیم که مزاحمت را به نسبت امر وجودی در نظر بگیریم و اون عبارت است از مثل یا قیمتی که بعد از تلف بر ذمه این شخص آمده است. ولی معذالک در این حرف هم اشکال هست، زیرا بحث ما در این است که آیا بدل نسبت به عین اثبات او از ناحیه حرمت مزاحمت است؟ شما از ناحیه حرمت مزاحمت بخواید اثبات بدل بکنید، آیا هیچ حکمی محقق موضوع خودش خواهد بود؟ خیر، حکم محقق موضوع نیست. یعنی از حرمت به اصطلاح پرداخت نکردن بدل شما اثبات بکنید که پس مزاحمت است، که موضوع این به اصطلاح روایت است که عبارت باشد از حرمت مزاحمت. هیچ حکم محقق موضوع نیست و شما با این بیان در حقیقت به وسیله حکم که حرمت مزاحمت است میخواید مزاحمت بودن را درست کنید. اکرم العلماء اکرم نمیاد عالم درست کند برای شما، عالم بودن باید از جای دیگری برای شما احراز بشود، بعد حکم اکرم برود روی او. مزاحمت را ما مقیم در اینجا دو معنا دار کنیم، از ناحیه چی؟ از ناحیه حرمت پرداخت نکردن بدل. این در حقیقت حکم خودش محقق موضوع شده است، چون حرمت دارد پرداخت نکردن بدل پس عدم پرداخت بدل مزاحمتون، و چون بدل مزاحمت معنا داشت مبدل که عین تالفه باشد مزاحمت به نسبت به او هم معنادار می شود. این حرف از موارد اثبات موضوع به وسیله حکم خواهد بود و معقول نیست. علاوه بر این که اونی که ملاک مزاحمت است اینه که شما مال را از طرف به زور بگیرید، مسئله تدارک نکردن یک حرف بعدی است که از تبعات اخذ مال قهرن هست. اونی که مزاحمت از نظر متفاهم عرفی گفته می شود این است که شما مال طرف رو بدون رضایت او غلبتن علیه بگیرید، این میگن آن مزاحمت. اما این که حالا گرفت و بعد از بین رفت و حالا باید بدل بدهد یا نه، اینا دیگه اسمش مزاحمت نیست، همون اول رو مزاحمت میده، میگن این آقا نسبت به مال مردم ایجاد مزاحمت کرده. حالا از آثار این مزاحمت اینه که اگر از بین رفت باید بر عهده او باشد، باید بدل جبران کند. عدم تدارک اسمش نمیذاره مزاحمت، ایجاد زحمت و اخذ مال بلا رضایت مالک این مزاحمتون. اما عدم تدارک به وسیله پرداخت بدل این دیگه نمیگن مزاحمت، او این از آثار است. لذا خب اگر این باشد که با پرداخت مزاحمت بدل مزاحمت صدق نکند، التفات بفرمایید، باید بگیم خیلی خوب ما از اول فرض کن کسی کتاب بگه ماشین یکی رو میخواد، از اول برود بدل رو بهش بده، این پول ماشین رو فورا ماشین بگیری دیگه، اصلا اون چه قصد فروش داشته باشه نداشته باشه، یا ما پول رو بگذار مثلا همون قیمت واقعیش هم حتی یا بیش از قیمت واقعی بگذارد به عنوان بدل به طرف، بعد مال رو بگیر از دست او دیگه، یا خانه ای رو پسندید به مقدار قیمت اون خانه پول رو به مالک بدهد و خانه رو بگیری، با جایز باشه دیگه، اشکال نداشت، چون پرداخت تصرف در ملک غیر بدون بدل حرامه، اما با بدل اشکال نباشه. هیچ فقیهی هم چه حرفی میزنن بسید، هیچ معقول نیست این حرف، چون او پس بنابراین این نیست که اگر عنوان عدم پرداخت بدل شد این میشه مزاحمت، پس مفهومش اینه که اگر پرداخت بدل کرد مزاحمت نیست و تصرف اشکالی نداره داشته باشد. خب اگر بقاهن این چینینه حدوثن هم باید همینجور باشد دیگه، حدوثن شخص ابتدا به ساکن برود بدل مال شخص رو بدهد و اون مال رو از او بگیره، چه اون قصد فروش یا معاوضه داشته باشد یا نداشته باشد، باید درست باشه. ولی که هیچ کسی هیچ متفقهی این حرف نمیزنه تا چه برسه به فقیه. این یک راه برای استفاده زمان از این حدیث است که این راه مخدوش بود، دو اشکال درش بود که عرض کردیم. راه دوم که از حرمت و مال المسلم که حرمت دنیهی استفاده کنیم زمان را در مورد بحث، این است که احترام مال عرفن به معنای این است که شما مال مردم را مجانی قرار ندهید و مال مردم هدر نیست که هر کسی هر راه رسید تصرف کند و هیچ چیزی برای خودش نباشد. لذا مالک مال دو حیثیت برای او هست، یک حیثیت احترام که مال برای ارزش دارد هر چقدر باشد ولو کم، یک حیثیت سلطنتی که مالک بر مال دارد که در سلطنت مالک کسی نباید ایجاد مزاحمت بکند، الناس مسلطون علی اموالهم. لذا احترام مال دو جهت است، یکی این که اصل خود احترام گذاشتن در مقابل هدر نبودن، نباید بگی که این هیچ اعتنایی بهش نکن چون مال یک ضعیفی است، یک فقیری است، ارزشی مثلا ندارد، ولی یک کفش کهنه ای هم باشد نسبت به او نباید انسان او را هدر حساب بکنند. این اولا، ثانیا جلوی سلطنت او را نباید بگیرد، او میخواد تصرف کند در مال خودش، حق دارد شرعا و کسی مزاحمت در سلطنت انسان نسبت به مالش نباید داشته باشد انسان مسلم. پس حیثیت احترام نفس مال به این که معامله بشود با مال مردم به نحو معامله با چیزی که دارای مالیت و ارزش است. اگر مالیت مال مردم تدارک نشود در فرض اتلاف، معناش این است که با مال مردم معامله کرده است به نحوی که هدر باشد، مال او هدر باشد و هیچ ارزشی نداشته باشد. لذا رعایت حیثیت اولا به معنای این که هدر نباشد مال و محترم باشد این مال، به این است که اگر تلف کرد باید تدارک کند، به این که اون بدل مال را به او برساند، و رعایت مالکیت صاحب مال و سلطنت مال به این است که بدون اذن او در او تصرف نکند. پس هر حیثیتی یک حکمی دارد، حیثیت اولا که حیثیت احترام بود معناش این است که اگر اتلافی واقع شد باید تدارک بشود، ولا نعنی من الزمان الا هذا المعنا. حیثیت دوم که حیثیت احترام سلطنت مالک است، معناش این است که تصرف در مال او بدون اذن او و بدون رضای او جائز نیست. این حیثیت دوم هم استوا، ولی که اون چه که دلالت بر زمان دارد حیثیت احترام اصل مال هست.
کاری به حیثیت ثانیه نداریم و زمان از این حیثیت اولا که در این عبارت حرمت و مال اطلاق دارد، هر دو حیثیت را میگیرد، استفاده میشود. بلکه نعذالک چندین اشکال بر استدلال به این روایت وجود دارد، متجاوز از چهار اشکال، که انشاءالله این اشکالات را فردا عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.